پناه میاره به تنهایی خودش و اینکه آرامشش حفظ بشه، در صورتی که شاید درستم نباشه.
آره بعد آخه وقتی هم تنها میشیم فکر میکنیم که دنبال اینیم چرا تنها شدم، بله. و دوباره اون ترسام تشدید میشه، چرا ترد شدم. من میخوام به شنونده هامون بگم که ترس از ترد شدن ضعف شخصیت نیست و بیشترش برمیگرده به اینکه ما تجربه هایی رو در روابطی داشتیم، همین تماس های تلفنیمون همین رو به ما گفت، رابطه هایی که ناایمن بوده در گذشته، ولی خبر خوب اینه که قابل درمان و قابل بازنویسیه. هر بار که هر کدوم از ما با احترام راجع به خودمون، نیازهامون، مرزهامون صحبت کنیم، مغزمون یه باور جدید میسازه که میشه یه جور دیگه هم حرف زد، میشه نگفت ولی اتفاق خاصی نیفته. یکی از شنونده هامون پیامک داده، چهار شماره آخرش 2104، گفته سلام خانم دکتر، شما میگین خشمتون رو پنهان نکن، یعنی با همه دعوا کنیم؟ نه، من میخوام خلاصه بگم، یک، به خاطر رضایت بقیه خودتون رو فدا نکنین، اما از ترس این که بقیه ممکنه شما رو طرد کنند همیشه بلگو و چشمبو نباشید، با استراب و احساس گناه و خشم زندگی نکنید. اونجایی که میشه نگفت و به درستی نگفت و اصلا حقمونه که نبگیم، نبگیم. و اصلا من منظورم دعوا کردن نیست، من منظورم گفتگو کردنه. میتونیم با طرف مقابلمون صحبت کنیم و بگیم چرا توی این موضوع نظرم مخالف نظرتو یا هم عقیده با تو نیستم و هیچ اتفاقی نمیفته. اتفاقا میخوام بگم با آرامش این کارو کنید، انتخاب کنید، آگاهانه این مسیر رو پیش برید، حتما اتفاق خوب خواهد افتاد. وقتی میخواین نبگین بهتره که اول فکر کنید. برای چی؟ برای اینکه ممکنه الان من این برنامه رو شنیدم بعد بگم خب خانم دکتر گفته نبگه. نه، یه مکس کوتاه کنید، یه دم و یه بازدم و بعد از خودتون بپرسید الان کی از من چی خواسته و اگه بله بگم چی میگم میشه، چی اگه نه بگم چی میشه، آیا مثلا خطر واقعی داره منو تهدید میکنه، آیا اتفاق خاصی میخواد بیفته. وقتی من مغزم و بدنم رو آروم میکنم اون وقت ذهنم قابل مدیریته و پاسخی که میدم پاسخ درسته. شنونده دیگه ای هم پرسیده که آیا این کار ما باید به ندرت انجام بدیم و غیره. من میخوام بهتون بگم به جای واکنش های فوری یه کمی پاسخ های تأخیری داشته باشید. وقتی ترستون فعاله، وقتی خشمتون فعاله، به خودتون یه سری جملات نجات بخش بگین، از جمله این که خب مثلا پیوند میتونه خودت رو با اسم کوچیک صدا بزنه و بگه پیوند بررسی کن بعد جواب بده، الان جواب نده، یه کمی فکر کن، یا الان خبر نمیدم بعدا خبر میدم، یه ذره یعنی یه فاصله میگیرم، یه زمانی به خودم میدم تا تصمیم بگیرم. گفتگوهایی که پیوند اشاره کرد به اینکه ما آدمو به خودمون شروع میکنیم با حرف زدن، درسته؟
من درون خودم این موقع خودم رو شماتت میکنم که مثلا درستش این بود، کاش اینطوری میکردی، کاش اینطوری میکردی. حتی به خانم دکتر نمیدونم این چجوریه، حتی تو درون خودم تو واقعیت که نمیتونم مثلا با طرف مقابلم صحبت کنم، درون خودم تو ذهنم با اون طرف مقابل صحبت میکنم، این کاریو که باید تو واقعیت انجام بدم و تو ذهنم انجام میدم.
خیلی درست داری میگی. ببین ما یه گفتگوهای درونی با خودمون داریم که باید اینو بازسازی کنیم. برای اینکه بتونیم بازسازی کنیم باید یه مرز بندی درست داشته باشیم، یک سمت این مرز خودمون و یک سمتش آدمهای دور و برمونه. تو این مرز بندی درست ذهن من شروع میکنه به گفتن جملات درست، اما وقتی مرز بندیم غلطه، دقیقاً همین چیزی که تو گفتی، ذهن من انگار به من حمله میکنه، پیوند بهش میگه، ذهنش بهش میگه دیدی ناراحت شد، دیگه دوستت نداره ها، دیدی اشتباه کردی، ولت میکنه، قهر میکنه، و من جملات درست رو جایگزین کنم. آره ناراحت شد، ناراحتیش قابل احترامه، اما من چاره ای نداشتم جز این. آره بهش برخورد، اما منم حق انتخاب دارم. آره مثلا این رابطه ممکنه خراب بشه، اما اگر خراب شد این رابطه معلومه رابطه درست و امنی نبوده، و هرچه من با آگاهی این کار رو تکرار کنم بهتره. بعضی وقتها هم خودم رو توی موقعیت‌های قرار بدم، نظر متفاوتم رو بگم، درخواست نامعقول دیگران رو رد کنم، تلاش کنم که قرار نیست همه رو راضی کنم و بعد ببینم آخه چی میشه. خیلی وقتا متوجه میشیم که پیوند عزیز اصلا فاجعه‌ای که ما تو ذهنمون فکر میکردیم رخ میده اتفاق نخواهد افتاد و اون چیزی که ما ازش میترسیدیم پیش نمیاد. فرستنده ما با 91-85 آقای علی خوشدل گفتن سلام، کسب رضایت همگان به ندرت انجام میشه. درست میگین، چون سلیقه مردم متنوعه، اما کاری که میکشه کرد اینه که به صورت مشورت گرفتن از خودشون رفتار و کردارمون رو برنامه ریزی کنیم، مقدم بدونیم و طرد شدن از طرف دیگران شاید در کوتاه مدت باشه اما بعد از مدتی رضایتشون کسب و ایجاد میشه. آقای علی خوشدل درست میگه، داره میگه اگر مرزها به جای اینکه دفاعی باشه خصمانه باشه، محترمانه باشه، یعنی به طرف مقابلمون بگیم من تو رو میفهمم اما برخ خودم هم فلان نیازو دارم، من خودم رو حذف نمی کنم، می فهمم فلان چیز برات مهمه اما الان نمیتونم انجام بدم، درکت می کنم اما فعلا با شرایط من جور نیست، از حالت قربانی بودن خارج میشیم، از اون چیزی که داره ما رو فرسوده میکنه خارج میشیم و یه بناه هم در درون خودمون داریم که اگر دیگران ناراضی باشند شاید اتفاق خاصی نیفته. من نمیگم ترس رو باید حذف کنیم، باید مدیریت کنیم و درست بریم جلو تا اتفاق درستی بیفته برامون. برگردیم پیوند، چند تا سوال دیگه هم ازت بپرسم تا بتونیم بهتر یه برنامه ریزی با هم دیگه کنیم. از روابط صمیمانت هم به همون میگی بنشنونده همون هم یکمی با خودشون؟
یکم سخته برام که بخوام به دیگران نزدیک بشم، میترسم که منو نپذیرن. بله، خب این منو، یه دلم میخواد مثلا چه میدونم با یه کسی بیشتر صمیم بشم، ولی همین ترس که یه وقت ممکنه من واقعی رو نپذیره.
اشکال بزرگ، خود واقعیم رو تو روابط نشون نمیدم، عقیدم و نظرم و احساسم رو نمیگم. خب وقتی کسی از تو ناراضی میشه چه فکری به ذهنت میاد؟
که من کافی نیستم یا من حتما یه اشتباهی کردم.
وقت میگی تو پروسه جبران کردن. این افکار با چه حسایی همراهه؟ معمولا اون چیزی که درونت حس میکنی تو اون لحظاتی که اشتباه کردم و باید جبران کنم و اینا،
استرس، استراب، ترس و یا یه موقعهاییش شرم.
آها، خجالت و شرم. اون چه که پیوند داره توصیف میکنه یه سری نشانه هاست. میگه هرگاه من با دیگران در ارتباطم استرابه بین فردی بین تجربه میکنم، همش مدام باید حواسم باشه نکنه با دیگران وارد تعارض بشم، یعنی اجتناب، دوری، فرار از هر تعارضی. میگه من ناتوانم در نگفتن یا نگفتن برام خیلی سخته و یه جورایی، حالا من این برداشت منه، عزت نفس من، احترامی که برای خودم قائلم به اون تایید بیرونی بقیه ارتباط پیدا میکنه و همین ترس مداوم از طرد شدن داره من رو از درون فرسوده میکنه و دچار فرسودگی هیجانی کرده. من نمیخوام یه تشخیص قطعی بدم اما از نظر بالینی میشه فرض کرد که یک الگوی وابستگی هیجانی داری، یه ویژگی های اختلال استراب اشتباهی خفیف داری، یه سری تحوارها گفتم بهت اطاعت میکنی، ایثار میکنی، ترس از رها شدن داری، به دنبال تایید هستی. همه اینها به نظر میرسه که در طول زندگی بر اثر اتفاقات و تجربیاتی که برای پیوند یا هر کدوم از ما رخ داده یه سری چیزهایی شاید به غلط یاد گرفتیم. مثلا یاد گرفتیم که برای دوست داشتنی بودن باید خواسته های خودمون رو ازش بگذاریم و کنار بیایم ازش و اینها همه الگوهای بوده که شاید تا یه زمانی در کودکی ما سازگار بوده، اما واقعیت اینه که الان پیوند عزیز که جلوی من نشسته باعث فرسودگی و استراب و نارضایتی شده و شما هم که شنونده ما بودید این رو دارید تجربه میکنید. من یه سری راهکارها بهتون بگم.
بله.
اولا آگاهی هیجانیتون رو بالا ببرید، اینکه احساس واقعی خودتون رو سعی کنین تو موقعیت‌های مختلف بشناسید، باورهایی که تو ذهنتونه به چالش بکشید، فکرهایی که میاد اگه نبگم ترد میشم، اگه نبگم فلانم، اینها رو لطفاً به چالش بکشید که من چرا دارم اینجوری فکر میکنم. من همیشه میگم فکر کردن راجع به فکرهامون، پیدا کنیم که من کی کجا و چگونه درگیر این مشکل شدم، اون نیازهای هیجانی ارضا نشده کودکی و نوجوانیمون رو، اون آسیب‌ها رو سعی کنیم که با خودمون مهربان باشیم و ترمیم کنیم، یکم مهارت‌های ارتباطیمون رو ببریم بالا و جرأتمندانه تر زندگی کنیم، احساساتمون رو بشناسیم، خواسته هامون رو مطرح کنیم بدون اینکه احساس گناه، عذاب وجدان داشته باشیم. یه مشکل اصلی که حتما توی برنامه مفصل راجبش صحبت میکنم مرزبندی های سالمه و تمرین مرزگذاری تدریجی، نگفتن های کوچیک اما ایمن و محترمانه خیلی مهمه. آروم آروم رضایتمون رو از خودمون بالا ببریم و فکر نکنیم من ارزشمندم وقتی که دیگران من رو تایید کنن. نه، ارزشمندی هر کسی به خودشه. بنویسید، امشب بنویسید که امروز کجا برای راضی نگه داشتن دیگران چه کاری انجام دادید، اون لحظه چه فکری کردید، چه احساسی داشتید، چه هدفی داشتید. تشخیص بدید که کاری که انجام میدید به خاطر چیه، اون بله‌ای که گفتید، اون نهی که نگفتید دلیلش چیه. آروم آروم بدنتون رو بهش حس امنیت بدید، به روانتون احساس امنیت بدید و ببینید که به اندازه‌ای که واقعا داشتید به خودتون سختی میدادید، اون سختی غلط بوده، این تلاش برای رضایت همه اشتباه بوده و چقدر از شما انرژی و زمان گرفته و شما رو خسته گرفته. احساس بی‌ارزشی نکنین، استراب و ترس نداشته باشید، حواستون به ارتباطاتتون باشه، رضایت از خودتون رو بالا ببرید و برای رضایت از دیگران به شکل سالم تلاش کنید. ترس هاتون رو کنار بگذارید، ریشه مشکلاتتون رو بشناسید. کم بوده عزت نفس و اعتماد به خودمونه که بعضی وقتها باعث میشه که وارد این چرخه های معیوب بشیم، رفتارهای غلط، افکار غلط، احساسات غلط داشته باشیم. این برنامه فرصتیه برای شناخت و آگاهی. امروز فهمیدیم که رضایت طلبی باید سالم باشه و ناسالم و بدونیم که اگر به دنبال رضایتیم ریشش از کجاست. لطفا مرزهاتون رو سالم بگذارید، ماهرانه ارتباط برقرار کنید، خودتون رو دوست داشته باشید. حتی بعضی وقتا اگه بقیه از خودمون ناراضی باشن، اول خدا و بعد خودمون راضی باشیم، شاید اون قصه درستی باشه که کما اینکه ازمون نمیتونیم همون از خودمون راضی نگه داریم. هی دارن به من اشاره میکنن که وقتمون تموم شده. پایه سلامت روان فکر کردن و آگاهیه. فکر کنید راجع به همه چیزهایی که امروز تو این برنامه شنیدید و آن چیزی که به درد خودتون میخوره رو پیدا کنید. مراقب خودتون باشید تا روز و روزگار دیگه، انشاءالله در امنیت و سلامت با آرامش. خدا نگهدار.
زندگی کوتاه است. اگر هر روز من صرف تلاش برای راضی کردن دیگران شود، بخش بزرگی از شادی را از دست می دهیم. اما اگر یاد بگیریم رضایت خودمان را جدی بگیریم، حتی لحظات کوچک زندگی، لبخندها و ارتباطهای ساده به تجربه های عمیق و رضایت بخش تبدیل می شوند و این رضایت واقعی همان چیزی است که قلب ما را آرام می کند، ذهن ما را آزاد می کند و به ما اجازه می دهد که با شجاعت و عشق زندگی کنیم. خدا نگهدار.
آدم ها اگر تک تکمون تصمیم بگیریم که خودمون رو درست بکنیم، درست زندگی بکنید، جامعه ما تبدیل بشه به یک جامعه درست.
بله.
و یک بهشت خواهد شد.
توی خرید شاید خیلی افراط بکنم، تو خونه ما امکان نداره یه چراغ بیهوده روشن باشه، یعنی هممون اینو میدونیم که من بعضی وقتا حال شده که با مامانم یا با برادرم سرن که مثلا شب ماشین لباسشویی رو روشن کردن یا ماشین ظرفشویی رو روشن کردن، همه با هم دیگه شاید دو سه نفره با هم صدامون رفته بالا.
در مصرف انرژی باید دقت کرد،
چون واقعا خیلی ها هستن که ندارن، یعنی نمیتونن استفاده کامل بکنن از برق و خیلی بی انصافیه که بخوای بیهوده مصرفش بکنی. یه چیز ملیه، اصلا نمیشه.
ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. به برنامه ذهن، مغز، زندگی خوش آمدید. من رویا قندلی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مشاور برنامه ذهن، مغز، زندگی هستم و برنامه دیگه رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز می کنم.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها، آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن، مغز، زندگی.
در این برنامه قصد دارم درباره کاربرد تست‌های عصب‌شناختی در بهبود و ارتقای سلامت روان کودکان با جناب آقای دکتر سروش لهراسبی، دکترای تخصصی روانشناسی شناختی، مدرس دانشگاه خوارزمی و مشاور آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز گفتگو بکنم. آقای دکتر لهراسبی، سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خوش آمدید.
عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما خانم قندالی و خدمت تمام شنونده های عزیز این برنامه.
متشکرم آقای دکتر. به عنوان اولین سوال بفرمایید که برای تأمین سلامت روان افراد میتونیم از روش ها و ابزارهای مختلفی استفاده بکنیم. یکی از این ابزارها تست های عصب شناختی هستش. چرا به این تست ها تست های عصب شناختی گفته میشه و چه حوزه هایی رو ارزیابی میکنه؟
ببینید، تست‌های عصب شناختی اولین بار چطور اصلا توسعه پیدا کرد؟ در اواسط قرن 19 میلادی آقای ورنیکه، اگه اشتباه نکنم مایکل ورنیکه، بررسی کردید نقاطی در مغز هستند که مربوط به گفتارن و دو نقطه مجزا هستند. دید اگر یک نقطه آسیب بخوره فرد شروع میکنه چی؟ فقط صحبت میکنه اما درکی از صحبت نداره. نقطه دیگری اگه آسیب بخوره که اسمش رو به احترام خودش گذاشتن نقطه ورنیکه،
ماله.
تو درک تأثیر داره. یعنی ماله. چی؟ یعنی اگر اون نقطه آسیب بخوره فرد فقط در واقع درکی نداره، صحبت میکنه. نقطه دیگر که بهش میگم بروکا، اگر آسیب بخوره فرد متوجه صحبت میشه اما نمیتونه کلام رو تولید بکنه. اینجا پایه و اساس این فکر شدش که پس احتمالاً رفتار ما به یک مسیر عصبی در مغز و در جایی از بدن در واقع وصل هستش و شروع کردن به توسعه تست هایی که اصطلاح انگلیسیش نورو سایکولوژیکال اسسمنت هست.
معنی.
که ترجمه فارسیش میشه ارزیابی های عصب شناختی. در واقع به مجموع تست های این اصطلاح گفته میشه که رابطه بین یک رفتار و یک مسیر عصبی رو با همدیگه بررسی میکنه. به خاطر همین اینا میگن تست های عصب شناختی.
بله. آیدوتا، برای اختلالات روان کودکان هم این تست ها به کار گرفته میشه؟
بله.
ببینید چه حوزه‌ای رو بررسی میکنید در کودکان؟
ببینید، کودکان و بزرگسال شاید خیلی شبیه به هم باشن. چرا؟ چون مسیر عصبی بزرگسال همون مسیر عصبی بچه‌ای هستش.
بله.
که حالا تکامل پیدا کرده و تغییر پیدا کرده، چه کودک، بزرگسال و سالمند. خب
بله.
این افراد هر سه تا مسیر، یعنی در واقع یک نوع هستن و یک انسان هستن. پس ناخودآگاه میتونیم این رو تو ذهنمون تعمیم بدیم که این تست ها میشه در کودکان، در بزرگسالان و در سالمندان استفاده بشه. خیلی از تست ها مشترک هستن، مثلا تست های توجه از سن مثلا کودکی داریم تا 80، یعنی 6 سال مثلا بعضی از تست های عصب شناختی از 6 سال هستن تا 89 سال، بعضی از تست ها از 4 سال هستن تا 95 سال.
ماله.
چرا؟ چون مثلا شاخص توجه یک شاخص مشخصیه، اما نتایجش میتونه تغییر پیدا کنه. مثلا عرض کردم مثلا ممکنه که عدد 20 در کودک نرمال باشه اما در بزرگسال نرمال نباشه، یا بالعکس. خب در واقع تو نتیجهش تغییر پیدا میکنه. اما با توجه به اینی که کودکان شاید بعضی وقتا در درک یک سری از شاخص‌ها و یک سری از سوال‌ها در واقع متفاوت باشن به نسبت بزرگسال‌ها، یک سری از تست‌ها هم اختصاصی برای کودکان طراحی شده. اما پایه این تستا و پایه تست بزرگسالا تئوری نظریش یکیه، شاید خیلی قیافش بعضی وقتا عوض بشه.
درسته. آقای دکتر، برای کودکان عمدتاً به خصوص برای کودکانی که مدرسه نرفتن و سواد ندارن، این تستا میتونه بازی محور باشه؟
اول من اینو بگم، خیلی نکته خوبی رو اشاره کرد، این کلمه بازی در شناخت خیلی مهمه.
بله.
ببینید، اولا در نظر داشته باشید ما وقتی میخوایم عملکرد ذهنی یک نفر رو بررسی کنیم، فرد باید با ما ارتباط برقرار بکنه.
درسته.
اگر ارتباط برقرار نکنه شما چیزی رو نمیتونید ارزیابی کنید.
بله.
در ارزیابی‌های جسمی و فیزیکی خیلی وقت ما ارتباط رو لازم نداریم. مثلا فرد میره میخوابه و یه ایکس ری ازش گرفته میشه، در واقع یک حالا یک تصویر برداری ازش، یا آزمایش خون ازش میگیرن، یا هر چیز دیگه. اینا خیلی وقتا ما خیلی ارتباط خیلی آنچنانی نمیخوایم، حتی مثلا ممکنه بچه جیغداد هم بکنه اما دستشو بگیرن و اون نمونه خون رو یا اون نمونه برداری که باید انجام بشه اتفاق بیفته. اما در تست های شناختی نه. به خاطر همین عموما تست های شناختی باید جوری باشن که فرد ارتباط برقرار کنه با اون، در واقع با اون فرایند ارزیابی. یک. دو، اینی که در واقع این ارتباط خیلی وقتا هم ابزار در واقع جدای اون نرم افزاری که میخواد، بعضی وقتا یک سری سخت افزارها هم هستش که این در واقع این مسئله توش استفاده میشه. اما من معذرت میخوام اینجا یه چیز خارج از سوال شما میخوام توضیح بدم. در مورد بازی فرمودید، خیلی وقتا میان تو مخصوصا بچه ها، پدر و مادر ها میان میگن این بچه ما خیلی خوب با موبایل بازی میکنه، اما موقع درس خوندن که میشه حوصله نداره، حواسش رو جمع نمیکنه. ببینید، توانمندسازی، ارزیابی‌های شناختی با استفاده از کامپیوتر خیلی وقتا شبیه به بازی به نظر میرسن، همینطور بازی‌های موبایل هم بازی هستن. اما تفاوتشون چیه؟ خیلی وقتا بازی‌هایی که در موبایل‌ها هستن و بچه‌ها می‌بینید خیلی خوب دارن انجامشون میدن، اینها بر پایه شرطی سازی کلاسیک هست.
درست.
یعنی مثلا یه اتفاق خیلی ساده میفته، اول از همه در واقع بچه رو شروع می‌کنه آموزش دادن، یعنی این کار خیلی ساده رو انجام بده، خیلی ساده انجام میشه، انجام اون سریع‌تر میشه و پیچیده‌تر میشه. پدر و مادر که وقتی که میان مثلا وسط یه بازی که مثلا رفته مثلا مرحله 5 یا مرحله 6، می‌خوام بازی رو انجام بدم، می‌بینن نمی‌تونن، منتها بچه‌شون داره این کار رو انجام میده و فکر می‌کنه این بچه‌ها چقدر باهوشه. شما باهوش‌تر از شما هستشون، در واقع تو تاریخ نشون داده که هوش در حال افزایش هستش در سنین مختلف. اما چیزی که هستش اینه که اون شرطی سازی کلاسیک الزاماً یک در واقع توانمندسازی شناختی ایجاد نکرده است. مثل این پرنده هایی که بودش در گذشته در ایران هم زیاد بودش که یه سه پرنده میونن فال میکشیدن، مثل مرغش ها فال میکشیدن بیرون. اینها شناختی ندارن نسبت به اینکه چه کار دارن میکنن، شرطی شدن نسبت به این مسئله که آقا من پاکت رو بکشم بیرون یه دونه به من میدن. خب بعضی از بازی هایی که در واقع تو بحث شناختی مطرح میشن همین طوری هستن، یعنی اینکه عملا نه شاخص شناختی رو ارزیابی میکنن، نه شاخص شناختی رو تقویت میکنن، تنها کاری که میکنن شرطی میکنن فرد رو نسبت به انجام یه و وابستگی ایجاد میشه و اون موقع بحث مثلا اعتیاد به موبایل و وسایل در واقع الکترونیکی مطرح میشه. اما در مورد بحث‌های شناختی عموماً چه نرم افزارهای تقویت کننده، چه تست‌های عصب شناختی کامپیوتری، تست‌ها و نرم افزارهایی هستن که در طی سالیان سال محققان روی این کار کردن، تغییرات شناختی و بهبودهای شناختی و همینطور ارزیابی‌های عصب شناختی رو مشخص کردن که دقیقاً چه چیزی رو ارزیابی می‌کنه و اینها اپروف شده. این کلمه بازی بعضی وقتا در واقع این شائبه رو ایجاد می‌کنه که یه بازیه، باید مثل بازی باشه تا فرد ارتباط برقرار بکنه، اما الزاماً مثل هر بازی نیستش. در واقع یک پیش زمینه در واقع خیلی مفصلی پشت خودشون داره.
درسته. در واقع به خاطر اینکه اون ارتباط و اعتماد بهتری صورت بگیره برای کودکان، حالا بزرگسالان فرق نمیکنه، چون اون هم تو در مسیر درمان باید اون ارتباط و اعتماد رو داشته باشه به درمانگرش. برای اینکه این اتفاق بیفته شکلی از بازی رو به خودش میگیره اون.
بله، برداشت ما ازش به صورت بازی خواهد. بل. دقیقاً مثل فرمایش شماست.
خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحاتتون. دوستان عزیز شنونده، شما برنامه ذهن مغز زندگی رو از شبکه رادیوی سلامت میشنوید. من میزبان جناب آقای دکتر سروش لهراسبی، دکترای تخصصی روانشناسی شناختی، مدرس دانشگاه خوارزمی و مشاور آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز هستم. با هم ادامه برنامه رو میشنویم.
روان انسان مانند هر چیز دیگری در بدن انسان نیاز به مراقبت دارد. عدم توجه به این موضوع باعث می شود ما در یادگیری، مطالعه، کار و بسیاری موارد دیگر به مرور دچار مشکل شویم و زمانی برسد که دیگر کاری از دستمان بر نمی آید. حتی در بعضی موارد شدید می تواند منجر به اعتیاد، بیماری هایی مانند آلزایمر و یا از کار افتادگی و محرومیت از تحصیل شود. مواردی مانند استراب، عدم فعالیت‌های بدنی، مشکلات مادرزادی، ریسک ژنتیکی، تغذیه بد، زندگی پرحاشیه، بالا رفتن سن و بسیاری موارد دیگر می‌توانند سلامت روان ما را تحت شعاع قرار دهند. لذا ما باید همان گونه که نگران سلامت اعضای بدن خود هستیم، باید مراقب سلامت روان خود نیز باشیم. یکی از راه‌های نگهداری سلامت روان، بررسی و ارزیابی توانایی‌های شناختی ماست. به طور کلی آزمون‌های عصب روانشناختی آزمون‌هایی هستند که برای اندازه‌گیری کمی پیچیده‌ترین عملکردهای انسان شامل توجه، درک، حافظه، گفتار و زبان، استدلال، حل مسئله، قضاوت، برنامه‌ریزی و پردازش هیجانات طراحی شدند. در واقع در این آزمون‌ها عملکرد ذهن به اجزای کوچک شناخت تقسیم می‌شود و سپس به طور دقیقی ارزیابی می‌شوند. تست‌های ارزیابی سلامت روان شامل آزمون‌های مختلف هستند و برای بزرگسالان کاربرد دارند. برخی از این تست‌ها عبارتند از تست توجه برای سنجش سطح هوشیاری و توانایی توجه همزمان به چند اتفاق، تست حافظه برای سنجش حافظه کوتاه مدت، حافظه بلند مدت و حافظه بازشناسی و همچنین تست عملکردهای اجرایی برای سنجش حافظه فعال، انعطاف پذیری، تکانشگری و برنامه ریزی شناختی.
عزیزان شنونده، از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. شما صدای ما رو از شبکه رادیوی سلامت، برنامه ذهن مغز زندگی میشنوید و من در حال گفتگو با جناب آقای دکتر سروش لهراسبی، دکترای تخصصی روانشناسی شناختی، مدرس دانشگاه خوارزمی و مشاور آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز هستم و پیرامون کاربرد تست‌های عصب شناختی در بهبود و ارتقای سلامت روان کودکان گفتگو میکنیم. آقای دکتر در این بخش بفرمایید که نحوه اجرای تست ها در کودکان به چه صورت هست و آیا این آزمون ها به صورت کامپیوتری انجام میشه یا قلم کاغذیش هم هست؟
ببینید این آزمون ها هر دو حالتش هستش.
بله.
در واقع آزمون های عصب شناختی اون ماهیت طراحیش که در واقع نتیجه برسه به یک عملکرد یک شاخص شناختی مطرحن. اما خب جدیداً بیشتر آزمون‌ها دارن میرن به سمت آزمون‌های کامپیوتری. به خاطر چی؟ به خاطر اینی که ابعادی رو میشه با کامپیوتر اندازه‌گیری کرد که با قلم کاغذی نمیشه اندازه. مثلا میگم زمان واکنش مناسب در افرادی که مشکل توجه تمرکز ندارن 400 تا 600 هزارم ثانیه هستش. در واقع 400 تا 600 میلی سکند هست. اما افرادی که ضعف توجه تمرکز دارن زمان واکنششون 600 تا 800 میلی سکند هست. یعنی در واقع ما زیر یک ثانیه یک تفاوتی در شاخص شناختی میتونیم داشته باشیم. خب منطقا این رو نمیشه با در واقع با الزاماً با قلم و کاغذ در واقع ارزیابی کرد و مجبور میشیم از کامپیوتر استفاده کنیم. اما تست های در واقع قلم کاغذی معتبر هم هستن، هرچند که اونها هم دارن به سمت کامپیوتری شدن پیش میرن. مثلا نسخه های جدید آزمون های هوش هم قلم و کاغذیش هستش هم نسخه کامپیوتریش هستش، که این در واقع نشون میده بیشتر دارن آزمون ها به سمت کامپیوتری شدن پیش میرن. اما در حال حاضر